أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که
تکلیف بود، کما این که نافی تکلیف است علم اجمالی منحل می شود. حالا منحل می شود بر مسلک اقتضا که واضح است، بر مسلک علیت هم با اون مشکلی که داشت. و اگر اصلی که اصل نافی که در یک طرف جاری می شود مثبت تکلیف نباشد و نتوند اثبات کند تکلیف طولی را، اونجا دو قسم شد: تارتن اون اصل معارض ندارد چون اصل در اون طولی دیگر جاری نمی شود، اصل مثلا بلا اثر است، و اخرا اصل در اون طولی هم اصل نافی هم مجال داره. اگر اصل مثبت نشد، مثبت تکلیف طولی نشد و معارض نداشت، خب علی مسلک الاقتضا جاری می شود، علی مسلک العلیه جاری نمی شود. مثالش اون مثالی که در مصباح زده، آبی هست و ترابی منحصر به فرد، احدهما نجسن. خب اینجا اگر اصالت و طهاره در آب جاری بکنیم نجاست تراب را ثابت نمی کند. اینجا اگر اصل جاری شد در ما، گفتیم آب پاکن، نتیجتن وضو واجب می شود، نسبت به تراب، خب تراب نسبت به تیمم وجوبش منتفی می شود. چون طولی هستن اصالت و طهاره وضو را واجب می کند، ما را متمکن می کند از آب داشتن، نتیجتاً وجوب تیمم منتفی می شود به خاطر طولیت. این اصالت طهاره معارض نداره. چرا؟ به خاطر این که اون اصل طهاره در تراب بلا اثر است، اثری نداره. فرض کنید ترابی است، هیچ اثری نداره جز تیمم کردن. اصالت طهاره در ما جاری می شود بلا معارضن. البته در این مثال مثبت تکلیف هم هست، اشتباه گفتیم، مثبت وجوب وضو هم هست، اصلی هست که واجب می کند وضو را و معارضم نداره، چون اصالت و طهاره در طرف تراب بلا اثره. احیاناً اصل نافی که در یک طرف جاری می شود مجرد اصل نافیه، اثبات تکلیف نمی کند، که اگر اثبات تکلیف نکرد دوباره نگاه می کنیم در اصل در طرف اون حکم طولی، اگر اصل در او جاری شد با این تعارض میکنه، جاری نشد تعارض نمیکنه. مثال متعارضینش مثل این که دیروز گفتیم کسی بگوید در دوران امر بین وجوب وفای به دین و وجوب حج، وجوب وفای به دین مجرای براءت است، استصحاب نداره به جهتی من الجهات، مجرای براءت است. این براءت نفی می کند وجوب وفا به دین را، اثبات وجوب حج نمی کند، چون براءت نمی تونه اثبات تکلیف بکند. نتیجتاً در نایه حج براءت مجرا پیدا می کنه. شک داریم واجبه یا نه، وجوب حج مجرای براءت می شه. این دوتا اصل با هم تعارض می کنه. هر کجا بس ثابته این شد، لا فرق بین این که اطراف علم اجمالی طولی باشد یا عرضی. ضابط عام چه طولی چه عرضی، اصل اگر در یک طرف جاری شد اصل نافی تکلیف را هم اثبات کرد، علم اجمالی منحل می شود. و اگر اثبات نکرد دو جوره، تارتن اصل در اون طرف دیگر معارض، اصل در اون طرف دیگر مجرا ندارد، خب این اصل بلا معارض جاری می شود، و اخرى اصل در طرف دیگر مجرا دارد، این اصل معارض پیدا می کند. این که ما طولیت را از عرضی ها جدا بکنیم، غیر از این شبهه مرحوم آغازی ها هیچ اثری نداره. این تتمه کلام در بحث طولیت اطراف. در مصباح الاصول در همین فرع تراب و ما که احد و ما نجس است وارد بحث شده، تطویل کلام کرده، تارتن تراب هیچ اثری نداره جز تیمم، اخرى اثر داره، تارتن حکم وضعیه، اخرى تکلیفیه، مجموعاً 5 صورت را بحث کرده که اونا بحثای فقهیه دیگه، موکول به فقه ما رهاش میکنی. اون مقداری که مربوط به اصول بود همین مقداری که عرض کردیم. نه دیگه نمیتونه خود به خود محاله. خب این دیگه در بحث براءت بریم، امروزم اشاره کردم بنابر این که خب نه دیگه. نه گفتیم، بازم گفتیم بعید نیست، یادتون رفته، گفتیم بعید نیست، گفتیم روشن نیست، ولی حرفشم بیراه نیست که اینا سنخش سنخ امتنانه. خب و اما دیگه میگم مربو، اگر قبول نکردید عیب نداره، خیلی مهم نیست، من گذشته دیگه. کلمه ای که باز باقی مونده اشاره می کنیم اینه که یه تنبیهی را نگاه کردیم ببینیم چیزی مونده از این بحث اشتغالی یا نه. مرحوم آقای خویی تنبیه را منعقد کرده، شاید تنبیه یا 11 باشه، اونجا فرما شیخ را مطرح کرده. تنبیه اینه که در باب علم اجمالی که احتیاط لازمه، اگر ما بعض اطراف رو احتیاط کردیم بعد واقع کشف شد و معلوم هم شد اون مقداری که اعتیاد کردیم واقع در همون مقدار بوده. آیا مجدداً باید واقع را اعاده کنیم یا نه؟ مثلا نمیدانستیم قبله کدام طرفه، خب وظیفمون احتیاط بود، به دو طرف نماز خوندیم، بعد یه شخصی پیدا شد و بینه قائم شد گفت قبله یکی همون جایی که نماز خوندی قبله بوده. بعضی اطراف را مرتکب شدیم، مقداری احتیاط کردیم، واقع کشف شد که در همون طرفی بوده که ما احتیاط کردیم. آیا لازم است مجدداً نماز را به سمت قبله بخوانیم، اعاده نماز بکنیم یا نه؟ خب اینجا تقسیم کردن، تارتن معلوم بالاجمال توسلیه که پر واضحه در توسلیات، بله یکی از این چهار لباس نجس، من دوتاش شستم معلوم شد که یکی از اون دوتا نجس بوده، خب پر واضحه، اعاده معنا نداره. غرض حاصل، امر ساقط، اعاده موضوع نداره. و اما اگر اون عمل تعبدی باشه، این داخل میشه در یه بحث فقهی، و اون بحث فقهی اینه که معت تمکن من الامتثال تفصیلی، آیا امتثال اجمالی کافی است یا نه؟ در بحث علم اجمالی گذشت، الان تمکن پیدا کرد از امتثال تفصیلی، الان میتونه یک نمازی رو به قبله بخونه، بگه 4 رکعت نماز میخونم برای خدا قربتا الله. تا الان که خونده گفته 4 رکعت نماز میخونم به رجای امر، الان علم تفصیلی پیدا کرد به قصد امر تفصیلی، فرقی نمی کنه دیگه. مرحوم شیخ انصاری حالا یا احتمال داده یا فتوا داده که در اینجا اعاده لازمه، اعاده عمل لازم است، به خاطر اینکه الان تمکن دارد از امتثال تفصیلی، و مع تمکن من الامتثال تفصیلی امتثال اجمالی کرده فایده نداره، فرق نمی کنه، اون ملاکش یکیه. ملاکش اینه که اونایی که میگن امتثال تفصیلی لازم است، امتثال اجمالی کافی نیست، اونا میگن هر کجا قدرت داری بر قصد امر قطعی، قصد امر قطعی لازمه. الان وقت هنوز داخل، هنوز خارج نشده وقت دیگه. بله. خب حالا نه قدرت نداشته باشد، بعدن قدرت پیدا کرده. خب حالا این بحثی خودش، کسی بگوید که اینجا چون میتواند الان به قصد امر تفصیلی بیارد، هنوز وقتم خارج نشده، جا داره، پس اون عملی را که به قصد امر اجمالی آورده مجزی نیست. بلکه این فرمایش درست نیست، در مثوال اصولم قبول نفرموده. اولا اصلا قصد امر قطعی لازم نیست در صحت عبادت، اون چه که برای صحت عبادت لازم است اینه که عمل قربی آورده شود. اما قصد بکنیم امر را، اصلا قصد امر لازم نیست، قصد محبوبیت لازم نیست، انتساب به خدا، فضلن از این که قصد بکنیم امر قطعی را، محبوبیت قطعیه را، جزم به نیت را، نه اینا شرط صحت عبادت نیست. گرچه به مشهور نسبت دادن، ولیکن دلیلی ندارد اولا. ثانیا اگرم کسی قبول بکند قصد امر جزمی لازمم، دلیلش اجماعی شهرتی امثال ذلک باشه، نهایتش اونیه که از اول قدرت داشته، از اول میتونست برد سوال بکند که قبله کجایه. خب اینجا اگر به چهار طرف نماز بخوانه مثلا عبث و امر مولای مجزی نیست. از اول اگر قدرت داشت اونجا امتثال اجمالی کافی نیست. اما اگر از اول قدرت نداشت، نمیدونست قبله کجایه، راهی هم نداشت برای کشف قبله و شروع کرد دو طرف نماز خوندن، بعد معلوم شد یه طرفش قبله بوده، اون مشهور که قائلا اون شهرت شامل اینجا نمی شود. اینه که اگر کسی شروع کرد به احتیاط کردن، اینجور شد دیگه، علم اجمالی به متباینین اقتضای احتیاط می کند. اگر کسی شروع کرد در احتیاط کردن و قبل از اینکه احتیاط پایان پیدا بکند معلوم بشود، جهل او مرتفع بشود و کشف بشود که یکی از اون اطراف واقع بوده است، این یجزی بلا فرق بین العبادات و توسلیات. اینم خاتمه بحث مقام اول که ما علم داریم به تکلیف، دوران امر است بین المتباینین. خب بعد از این نوبت میرسه به مقام ثانی. مقام ثانی در دوران امر است بین اقل و اکثر. قبل از ورود در بحث این موضوع را باید منقح بکنیم. دوران امر بین اقل و اکثر یعنی چه و فرق آن با دوران امر بین تعیین و تخییر که بازم در این مباحث خواهد آمد، دوران امر بین جزئیت و مانعیت چیست؟ دوران امر بین اقل و اکثر دو تا فرد داره، دو جا استعمال میشه این عنوان، یکی در اقل و اکثر استقلالی. اقل ملاکی دارد، اکثر ملاک آخری، به تبع اقل خطابی دارد، اکثر خطاب دیگری. ملاک ها متعدد، خطاب ها متفاوت. اسم اینو میگذارن اقل و اکثر استقلالی، هر کدام مستقلن ذل خطابن ذل ملاکن. مثال معروفش دوران امر در باب قضا، قوای صلات یا صوم، نمیداند 10 نماز فوت شده یا 20 نماز فوت شده. اقل و اکثر استقلالی، هر نمازی ملاکی داره، هر نمازی خطابی داره. در دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی اصولیاً بحث نداره. اقل و اکثر استقلالی بر میگرده در شک در تکلیف زاید، شک در اصل تکلیف. 10 میدانم تکلیف دارم، اصل تکلیف در 10 یقینیست، در 10 بعد تا 20 شک در اصل تکلیف دارم. اقل و اکثر استقلالی بر میگردد به شک در اصل تکلیف، شک در اصل تکلیفم مجرای براءت است یا احتیاط علی خلاف این که گذشت، خارج از بحث ماست. اصولیاً صافه که در اقل و اکثر استقلالی اکثر مجرای براءت است، ولیکن مش نسبت دادن به مشهور نمیدونیم. اینو میتونید تتبع بفرمایید، خبر بیارید. از قدیم یادم هست که مشهور اینجور میگن، مشهور در باب فوائد اگر مردد شد بین اقل و اکثر احتیاطی شدن. با اینکه مشهور براءتی هستند، خصوصا در شبه وجوبیه براءتی هستند، ولی گفتن اگر نمیدانید 10 تا نماز قضا شده یا 20 تا، واجب است احتیاط کنی 20 تا بخوانی. این فتوای مشهور با مبنای اصولی سازگاری نداره. ما وجهش نفهمیدیم که چرا مشهور در فوائد دائر بین اقل و اکثر قائل به احتیاط شدن. خب این اقل و اکثر استقلالی میگذاریم کنار. قسم ثانی اقل و اکثر ارتباطی هن. در اقل و اکثر ارتباطی یک ملاک بیشتر نیست، یک خطاب بیشتر نیست، مردد است اون ملاک که حاملش اقل است یا حاملش اکثر است. یه وجوب بیشتر نداریم، نماز ظهر واجبه، نمیدونیم این وجوب تعلق گرفته به نماز معصوره یا نماز لا به شرط اصوره. این مثال واقعیه، سوره محل کلامه که آیا واجب است در نماز یا واجب نیست. خب اینجا رو میگیم دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. یه بحثی داره اقل و اکثر ارتباطی، و اون اینه که حقیقت واجب ارتباطی چیست؟ شنیدید میگن در واجب ارتباطی وجوب میاد رو اجزا مقیدن، هر جز به سبق جز قبل و لحوق جز بعد. حقیقتش چی واجب ارتباطی؟ این وجوب را رو نماز آورده ای چجوری تصور کرده مولا؟ اینو در ضمن ابحاث آتیه به مناسبت همی بحث براءت بحث خواهیم کرد که حقیقت واجب ارتباطی در مقام جل چجور تصویرش کرده مولا، این اجزا را مجموع را واحد اعتبار کرده، مقید لحاظ کرده. داستانی داره که سیعتی در همین ابحاث. خب این اقل و اکثر ارتباطی که ملاک واحدی است، خطاب واحدی است، متعلقش نمیدانیم، مردد است بین اجزا کم و زیاد. فرق اقل و اکثر ارتباطی با دوران امر بین تعیین و تخییر اینه که در دوران امر بین تعیین و تخییر مثل این که مردد است امر بین این که آیا جامع بین ظهر و جمعه واجب شد تا بشه تخییر، یا خصوص جمعه در ظهر جمعه واجب شده میشه تعیین. دوران امر بین تعیین و تخییر حکم به جامع خورده است، یا این که حکم به خصوصیت خورده است. چه فرق است بین باب اقل و اکثر و بین تعیین و تخییر؟ کی رو جداگانه بحث کردن علما، بعد در همین بحث اقل و اکثر، پایان بحث اقل و اکثر اینو مطرح کرده مرحوم آخوند دیگران، دوران امر بین تعیین و تخییر فرقش چیه؟ کسی ممکنه بگه اونم اقل و اکثر دیگه، جامع اقل، خصوصیت اکثر. جای توهم دارد کسی بگوید دوران امر بین تعیین و تخییر از سقریات و مصادیق اقل و اکثر، ولیکن این درست نیست. ممکنه حکم اینا یکی باشه، شما در هر دو براءتی بشید، مثل مرحوم آقای خویی، خلافاً لبعض آخر مثل آخون، اونا در اقل و اکثر براءت، در دوران هم به تأخیر احتیاط. ممکنه شما از در حکم براءتی بشید، ولی حقیقتشون فرق میکنه. اقل و اکثر با دوران امر بین تعیین و تخییر، این بر میگرده یه مقداریش به بحث واجب تعیینی، واجب تعیینی و واجب تخییری که در مباحث الفاظ مطرح میکنن. در دوران امر بین تعیین و تخییر، دوران بین اینه که آیا حکم را آورده رو جامع، جامع به ما هو جامع، این نظر جامع، این مد نظره، یعنی فرموده شما باید ظهر را بیاری یا جمعه را. حالا میگم حقیقتش چیست، خودش محل بحث دیگه. اگر یادتون باشم مرحوم آخون میگفت هر دو واجبن به وجوب یه سنخ وجوبی، وجوب مشوب به ترک الا بدلن، یه جور وجوبیه برای خودش، هم ای واجبه هم او واجبه. رو بعضی از مبانی خیلی واضحه، رو مثل مبنای آخون خیلی واضحه. در اقل و اکثر ما یه وجوب داریم، نمیدونیم اقل یا آمده رو اکثر. در دوران امر بین تعیین و تخییر شک داریم، دو تا وجوب ناقص داریم یا یک وجوب کامل داریم، یا رو مبنایی که میگفتن که در واجب تخییری وجوب میاد رو جامع، جامع را به ما و جامعون به وصف جامعیت دیده که هم ظهر را شامل بشود هم و هم عصر را، هم جمعه را. به خلاف اقل و اکثر، اقل را به نحو لا به شرط هست، ولی به نحو جامع ندیده که جامع بین اقل و اکثر را واجب کند. جامع در دوران امر بین تعیین و تخییر، یه طرف جامع، یه طرف خصوصیات. جامع با اقل فرق می کنه. جامع یه وصف جامعیتی دارد که شامل هر دو طرف می شود، اقل اون وصف جامعیتی نداره. اقل، اقل اول اکثر، اقل جامع نیست، در ضمن اکثر هست، جامع بین خودش و اکثر نیست. در دوران امر، حاصل الکلام، رو بعضی از مبانی مثل مبنای مرحوم آخون پر واضح فرق اینها، رو بعضی مبانی دیگم که میگفتن واجب تخییری اینه که وجوب تعلق میرد به جامعه باز فرق میکنه با باب اقل و اکثر. در باب اقل و اکثر یه طرف اقل جامعیت نداره، درسته یشتمع و لا به شرط یشتمع و معلف شرط، ولی جامع نیست. یعنی اگر در واقع اکثر واجب شده باشد اقل واجب نشده. به خلاف اونجا در اگر در دوران امر بین تعیین و تخییر اگر جامع واجب شده باشد هم اینو میگیرد هم اونو میگیرد، وصف جامعیت. این وصف جامعیت اینجا نیست. اقل واجب شده باشه خود اقل، اکثر واجب شده باشه خود اکثر. جامعیت منظور نظر است در واجب تعیینی و تخییری، به خلاف اقل و اکثر. گرچه اقل یشتمع عمل اکثر، ولی حیث جامعیتش متعلق حکم نیست. اینجا اقل، اونجا جامع، اونجا خصوصیت، اینجا اکثر. اکثر و خصوصیت یکی هن با هم، ولی جامع و اقل با هم فرق می کنن. اقل حیث جامعیتش مد نظر نیست، ولی جامع در تعیین و تخییر حیث جامعیتش مد نظر هست. اینه که اونو میگوین دوران امر بین تعیین و تخییر، اینو میگوین دوران امر بین اقل و اکثر. خب و اما فرق بین اقل و اکثر با جزئیت و مانعیت که اون دیگه پر واضحه، فقط این ذکرش کردیم به خاطر این نکته است که الان معلوم میشه. اگر در یک جایی دوران امر بود که این جزء است یا مانع، مثل مواردی که شک داریم آیا وظیفه ما قصر است یا تمام، حقیقتش اونجا اینه، نمیدانیم اون دو رکعت اخیره جزء است یا دو رکعت اخیره مانع. درسته به صورت اینه اقل و اکثر دیگه، جزء باشه اکثره چار رکعته، مانع باشد اقل دویه، ولی ظاهرش اقل و اکثره، ولی حقیقتش متباینه اینه. چرا؟ نکته ظریفش چرا حقیقتا متباینه اینه؟ چون در اقل که اگر مانع باشه اقل، اونجا به شرط لایی اخذ شده، به خلاف باب اقل و اکثر. در اقل و اکثر اقل لا به شرط واجب نماز منهای سوره، میخوای سوره رو بخون میخوای نخون، این لا به شرط. به خلاف قصر، قصر اگر واجب باشه واجب شده دوی به شرط لای از دو، قوام مانعیت به شرط لاییه. پس در جزئیت و مانعیت دوران امر است بین به شرط شی، این به شرط شیش مثل اکثر محل بحث ماست، و به شرط لا، اون به شرط لاش با اقل ما فرق میکنه، اقل لا به شرطه، ولی اونجا مانعیت به شرط لایه. اینه که بعضی ها گاهی اشتباه میکنن، اونایی که رسائل میخونن ها میگیم ها اشتباه میکنن، میگن مثال میخوان بزنن به اقل و اکثر، میگن مثل دوران هر بین قصر و تمام. این اشتباه فاحشیه. قصر و تمام متباینه اینه، تمام به شرط شی، قصر به شرط لا، بین به شرط شی و به شرط لا تباینه. به خلاف اقل لا به شرط، اکثر به شرط شیه، لا به شر یجتمع مع الف شر. اینم فرق بین جزئیت و مانعیت با اقل و اکثر، گرچه صورتن شبیه همان ولی سیرتن متباینانن، با هم فرق اساسی داره. اینم موضوع بحث که ما بحث میکنیم، بحث ما در اقل و اکثر ارتباطیه. استقلالی را از بحث خارج کردیم. اقل و اکثر ارتباطی شامل تعیین و تأخیر نمی شود، شامل جزئیت و مانعیت نمی شود، اونا هر کدوم بحث جداگانه ای دارن. یک کلمه اخیرم قبل از اینم باز اضافه کنیم، مرحوم آغازیا پیرامون این بحث و مقدمه این بحث فرموده که بحث در اقل و اکثر یه بحث سقرویه. در حقیقت ما دو تا کبرای مسلم داریم، کبرا مسلمه، جای بحث نداره. هرگاه شک در تکلیف است جای براءت است، هرگاه شک در مکلفون به است جای اشتغال است. این دو تا کبرا مسلمه که ما اینا را کلمات قصار در آورده بودیم، می گفتیم هرگاه شک در اشتغال جای براءت است، اشتغال به تکلیف. هرگاه شک در براءت، یعنی براءت ذمه، اصل تکلیف معلومه، شک در براءت داری، یعنی براءت ذمه، جای اشتغاله، یعنی جای احتیاطه. کل ما کان شک فل اشتغال فهو مجرى البراءه، و کل ما کان شک فل براءه فهو مجرى الاشتغال. یه حرف متینی مرحوم آغازی ها فرموده، تا اینجا گیری ندارم. اون تا فرموده که محل کلام ما بحث سقرویه. آیا اقل و اکثر ارتباطی داخل در شک در تکلیف است که براءت از اکثر جاری بکنی؟ مثل اقل و اکثر استقلالی، مثل اونه. آیا اقل و اکثر ارتباطی داخل شک در تکلیف است؟ از چه باب؟ از باب که علم اجمالی منحل میشه، اقل میشه متیقن، اکثر میشود مشکوک. یا نه، اقل و اکثر ارتباطی مثل متباینه، نه شک در تکلیف نداریم، شک در مکلفون به داریم. فرموده بحث در دوران امر بین اقل و اکثر، شک در سقرای، بحث در سقرای، آیا این از مصادیق شک در تکلیف است که براءت باشه، براءت از اکثر، یا از مصادیق شک در مکلفون بیه که مجرا اشتغال باشه. اینجور فرموده. ولیکن سیظهر که نه، فرماش درست نیست. ممکن است ما بگوییم که اقل و اکثر شک در مکلف و بیه، ولی به خاطر یه خصوصیتی باز مجرای براءت باشه. جا دارد کسی بگوید، گفتن این مسئله را، ولو علم اجمالی منحل نشه. خود مرحوم آخون از کسانیه که میگه علم اجمالی منحل نمیشه، ولی در این حال گفته که از اکثر براءت جاری میکنیم. با اینکه شک به تکلیف بر نمیگردد، با اینکه شک در مکلفون به هست، باز جای براءت داره، که مرحوم آخون در متن کفایه براءت شریر قبول کرده، بعد دیده که ای بابایی با علم علیت علم اجمالی سازگاری نداره، آمده در تعلیقه گفته نه براز شرعی هم جاری نمیشه. ممکن است کسی اقل و اکثر را از نظر موضوعی داخل متباینین بکند، بگی شک در مکلفون به، ولی از نظر حکمی بگوید که جای براءت است. پس ایجور نیست که آغازیا فرموده اگر شک در تکلیف باشد جای براءت است، شک در مکلفون بباشد جای اشتغال است. نه ایجوری نیست. ما این خصیتی مورد را باید بحث کنیم. راست میگه، اول بحث میکنیم آیا اینجا شک در تکلیف یا در مکلفون به، این حرف درسته. این بحث اوله. آیا دوران بین اقل و اکثر شک در تکلیف یا مکلفون به؟ اگر نتونستیم به تکلیف برگردانیم مثل آخون، بعد بحث میکنیم حالا شک در مکلفون به هم جا داره براءت یا جا نداره. این تتمه‌ایه که به کلام مرحوم آغازی ها باید اضافه کرد. بعد از ذلك این ساعت هنوز مونده، نمیدونم وایستاده یا اینو من نگاه میکنم دیگه. بله مثل که وایستاده، ما هم باید وایستیم دیگه. انشاءالله روز شنبه به شرط توفیق از اول بحث اقل و اکثر رو شروع میکنیم. این روزه ما همیشه هست دیگه که اول هر بحث میرسیم میگیم حالا بحث های سابق رو رها کنید، همینو خوب بچسبید اول بحث و اول دفتره، اول کتاب فرض بکنید. بله تعمق بفرمایید، تتبع بفرمایید تا روز شنبه.